بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وسلام و عرض قبولی اعمال و اوراد و صوم و صلات همه عزیزان. رمضانمون رو با پیوند با مهدی انشاءالله قرین و آجین کنیم. به دستور خود مولا فرمود به محمد ابن عثمان که هر شب در ماه رمضان دعای افتتاح را بخوان، که مضامین بسیار بلند و متعالی در زمینه حکومت مهدی داره. و روزهامون رو با دعای عهد. شدم ز هجر رخت بیقرار مهدی جان، کشد مرا غم این انتظار مهدی جان. به آنچه سوخت نه آنچه سوخت فراق تو جان من تنها، نه آنچه سوخت فراق تو جان من تنها، بسوخت جان جهان زین شرار مهدی جان. بهار بی گل روی تو بی صفاست یقین، چرا که بی تو نباشد بهار مهدی جان. ز یمن بود تو برپاست این جهان، ورنه نبود کون و مکان پایدار مهدی جان. تویی که مظهر عدلی و داد و صلح و صفا، بقی و حجت پروردگار مهدی جان. شریعت نبوی را تو حامی و یقین که نیست جز تو شریعت مدار مهدی جان. روز وفات خدیجه کبرا، مادر زهرای مرضیه و ام المؤمنین، او که حق فراوانی برگردن همه مسلمانان دارد، پیغمبر صلوات الله و سلام علیه در مورد او توصیف های فراوانی دارند. فرمودن او بود که در زمانی به من ایمان آورد که مردم به من کفر می‌ورزیدند. او بود که مرا تصدیق کرد در حالی که همه مرا تکفیر و تکذیب می‌کردند. او بود که در مال خیش با من مساوات کرد و مرا بر خود مقدم داشت. و او بود که در زمانی که همه مرا تحریم می کردن، او به استقبال من آمد. او بود که از طریق خداوند فرزندی به نام زهرا به من عنایت فرمود. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه روزی خدیجه را خواستند و فرمودند که این جبرئیل است و به من میگوید که برای اسلام شروطی است و شروط را بیان فرمودند. یک، فرمودند اقرار به وحدانیت حق. دو، اقرار به نبوت رسولان الهی. و سه، اقرار به معاد و روز واپسین. و بالاخره فرمودند یکی از اون مواردی که ضرورت ایمان رو ثابت میکنه، اقرار به ولایت امیر المؤمنین و ائمه اطهار. در این زمان که در دوران قبل از هجرت به حضرت خدیجه فرمودن علی را مولای خودت بدان، هو مولاکم، و اقرار به ولایت امیرالمومنین کرد و با او به شکلی بیعت نمود. و این در حالی است که 3 سال قبل از هجرته و هنوز قضیه قدیر و حماسه قدیر برپا نشده و این عظمت مقام ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو نشون میده. دوستان و برادران، یکی از درس های خاصی که از زندگانی حضرت خدیجه سلام الله علیها میتونیم برداشت کنیم اینی که با اینکه او با تمام وجود، با مالش، با جانش، با آبرویش و موقعیتش حمایت کرد از مقام نبوت، در این زمینه هیچ کوتاهی نکرد، ولی هیچگاه خود را طلبکار رسول الله نمی دانست. در چند مورد، از جمله هم در وصیتش هم در اقرارهای مختلف، می فرمود که به پیغمبر اکرم: من در حق شما قصور و کوتاهی کردم، مرا عفو کنید. یعنی هیچگاه خود را بدهکار پیغمبر نمی دانست. روح‌های بلند و ملکوتی این چنینن که هیچگاه خود را طلبکار خدا، طلبکار ائمه و ولایت و دین نمی دانن، همواره خود را بدهکار می دانن. به پیشگاه روح مقدس و ملکوتی حضرت خدیجه سلام الله علیها صلوات می‌فرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به مناسبت اینکه در 15 این ماه ولادت امام قهرمان و مجاهد و مظلوممان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هست، یه اشاره کوتاهی هم به این بزرگوار بکنیم. دوران امامت امام حسن علیه السلام حدوداً 10 سال و 7 ماهه. دوران امامت امام حسین علیه السلام هم حدوداً 10 سال و 7 ماهه. امام حسن در 7 ماه اول امامتشون که پس از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام شروع شد و مردم با حضرت بیعت کردند، امام هم از همون اول به معاویه نوشت که اگر اراده جنگ داری، من هم معیای کارزار هستم. مکاتباتی در این زمینه با معاویه حضرت داشتند. معاویه لشکر گرانی رو بسیج کرد، حضرت هم لشکری رو با تمام قوا و با تمام پیشبینی‌های مختلف که فراوان هست و فرصتش الان نیست که عرض کنیم آماده کردن. اما عوامل مختلفی مثل عدم تمکین از فرمان امام، گریختن فرماندهان و بیوفایی مردم و حیله‌های امر و عاص و تطمیع‌ها و وعده‌های بی‌حساب معاویه و وجهه به ظاهر مسلمان و صحابی رسول الله به اصطلاح، اینها عواملی بود که جو فریب غالب رو و مغلوبیت حق رو در اون زمان نشان داد و لذا حضرت در این رابطه توفیقی نیافتند و برای جلوگیری از خونریزی بیشتر مردم و فجایعی که پیش بینی نمی شد که چه فجایع پیچیده و فراوانی به بار میاد، بنا به پیشنهاد معاویه حضرت صلح کردند. ولی امام، اون امام مجاهد و قهرمانه و مظلوم شیعیان دوستان نزدیک حتی حضرت رو در پذیرش صلح ملامت می کردن و توهین هایی به حضرت می کردن، ولی حضرت به خاطر ماندگاری اسلام و فجایعی که نباید رخ می داد تحمل کرد و الا خونی که در رگهای امام حسین علیه السلام می گشت، همون خون در رگهای این بزرگوار می گشت. ولی جو فریب در زمان امام حسن علیه السلام غالب بود، ولی در زمان امام حسین علیه السلام جو کاملا صریح و شفاف و روشن بود. و می‌بینیم که امام حسین علیه السلام هم 10 سال دوران امامتشون رو همون صلحی که برادرشون با معاویه کرده بود پذیرفتن، تا وقتی که صحنه و صفحه عوض شد و یزید ملعون با همه اون خباثت ها بر سر کار آمد، امام دیدن بر اساس اون صلح نامه عمل نشد و حماسه عاشورا و خلق یک جریان جدید حیاتی به وسیله امام حسین ایجاد شد. سخن کوتاهی هم از امام حسن علیه السلام و رهنمود کوتاهی خدمت عزیزان عرض کنیم و به بحث تفسیریمون بپردازیم. حضرت فرمود عجب تو لمن یتفکر فی مأکوله ولم یتفکر فی معقوله. در فرمایشات معصومین یه بابی تحت عنوان شگفت زدگی و شگفتی ها مطرح شده و تعجب ها. حضرت می فرماید تعجب میکنم از این انسان ها که در زمینه معقولات و نیازهای مادیشون چقدر فکر و اندیشه به خرج میدن، از اون زمانی که بیدار میشن تا زمانی که میخوابن، چه بخورن چه بگوین. در محور تفکر بر معقولات، اما در زمینه معقولات و در زمینه اون عنصر حیاتی وجود کمتر تفکر میکنن. انشاءالله که ما از این قبیل افراد نباشیم، محور زندگیمون بر معقولات باشه و طبیعتاً معقولات هم یک نیاز ضروری هست، ولی انسان بر خلقتش بر محور معقولات و یه موجود برین و عرشی هست. خب با اجازه عزیزان بحث امروزمون رو در سوره مبارکه والفجر مروری میکنیم بر مواضع و شؤون ربوبی در سوره مبارکه والفجر. عرض کردیم خدمت عزیزان که این سوره یکی از سوره هایی است که پیرامون ربوبیت حق و شؤون مختلف ربوبیت پروردگار به صورت متنوع صحبت میکنه و بعضی از مفسرین فرمودن کمتر سوره ای شبیه سوره مبارکه و الفجر که در این سوره شؤون مختلف و مواضع گوناگون ربوبی حضرت حق رو بیان کرده باشه. الان یه مرور مختصری میکنیم. در محضر قرآن هستیم، سوره مبارکه والفجر. ملاحظه بفرمایید، فرماد که الم تر کیف فعل ربک بعاد و بعد به ثمود و بعد به فرعون. آیا دیدی و توجه کردی که خدای متعال پروردگار تو با عادیان، با سمودیان و فرعونیان چگونه اعمال ربوبیت کرد؟ این سخن در ارتباط با شأن ربوبیت قهرامیز قهرامیز حضرت حق نسبت به امثال فرعونیان و یزیدیان و کسانی که رو در روی خدا قرار می گیرن. این بیانگر شأن قهرامیز ربوبیه پروردگاره. شبیه همین شأن قهرامیز رو در سوره مبارکه فیل داریم که می‌فرماد الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. این هم شأن قهرامیز ربوبیت حضرت حق با اصحاب الفیل که اینها با اون تمطراق با اون اقتدار آمدن و خواستن کارهای خلافی علیه بیت الله انجام بدن و اقتدار الهی، اقتدار ربوبی که در حقیقت نمود تسلی خاطر هم به پیغمبر اکرم هست، خاطر جمعیه. دو از بیاناتی که در این سوره مبارکه است در مورد شؤون ربوبی فصب علیهم ربک سوط عذاب. در اینجا اعمال ربوبیت قهرامیز الهی رو با عادیان و سمودیان و فرعونیان نشون میده، با ریزش پیاپی تازیانه های عذاب الهی که اسمی میزنن عذاب استیصال، در حدی و به نحوی بود که این عادیان و سمودیان و فرعونیان اینها مزمحل شدن، که انشاءالله در یه جلسه جداگانه نحوه عذاب استیصال این اقوام رو بر اساس بیانات قرآن کریم محضر مبارکتون عرض میکنیم. سومین موردی از شأن ربوبیت حضرت حق ان ربک لبل مرصاد. اعمال ربوبیت حضرت حق در کمین بودن و رصد کردن دمادم اعمال و افکار و رفتار هاست، به طوری که راه فراری نیست، چیزی از حضرت حق پنهان نیست. شبیه به این آیه، آیه دیگری داریم که می فرماد در سوره مبارکه حدید آیه 4 که هو ربکم هو معکم اینما کنتم الله بما تعملون بصیر. این معیت قیومیت حضرت حق رو نسبت به همگان نشون میده، نسبت به همگان هو معکم اینما کنتم والله بما تعملون بصیر. در این آیه شریفه که فرماد ان ربک لبالمرصاد، عموم مفسرین میفرمان این جواب اولا سوگند هاست و ثانیا خطابش رصد کردن پروردگار، این یه نوع خطاب به بدکاران و خلافکارانه. دلایل مختلفی هم بر این قضیه دارن یکی از اون مواردش اینه که در سوره مبارکه نبأ میفرماد که ان جهنم کانت مرصادا، این افراد جهنمی هستند که در دنیا رفتار جهنمی دارن و در برزخ و در دوزخ هم جهنم اونها را رصد میکنه، پی میکنه و نهایتا جهنمی خواهند شد. ولی به هر حال این رصد پروردگار، این مرصاد بودن پروردگار مشمول همه انسان ها، خلافکاران و غیرو میتونه باشه. ملاحظه بفرمایید در آیه بعدی که شأن و یکی از شؤون ربوبیت حضرت حق رو مطرح میفرماد، فرماد که فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه. ببینید برداشت انسانهای منفعت طلب، انسانهای انتفاعی از رب چیه؟ اگر اعمال ربوبیت الهی با ریزش نعمت و تکریم و تنعیم باشه، اینها افراد مرفه، افراد رفاه زده و در حقیقت رب رو با این تعبیر برداشت میکنن که رب اونه که اونها فقط نعمت بده، رفاه بده، تکریم. والون که این برداشت غلطه. انسانها در هر حال در حال ابتلا و امتحان و افتنان هستن. اینها برداشتشون از رب اونی که رب کسی است که به اونها همواره نعمت میده، تکریم میکنه. این برداشت غلطه، برداشت نادرسته و ضعیفه. شأن دیگری که باز در همین آیه از ربوبیت الهی، این پنجمین مورد هست که در این سوره مبارکه مطرح میشه، و یقول ربی اکرمنی، که میفرمان اکرمنی هست، برداشو از رب من، پروردگار من، اون کسی است که فقط منفعت طلبی منو، منافع منو تأمین بکنه. این برداشت خودخواهانه از ربه. و یقول ربی اکرمنی، یعنی چون من لیاقت داشتم، چون من صلاحیت داشتم، چون من قابلیت داشتم، مقام ربوبی مرا تکریم کرد، تفضلات الهی و عنایات الهی و پروردگار اینها به خاطر لیاقت، کفایت و صلاحیت من بود. ببینید برداشت از رب رو چگونه؟ یعنی عامل امتحان و ابتلا رو اصلا فراموش میکنن، فقط بحث صلاحیت ربی. در قرآن موارد زیادی در زمینه ربی آمده. مثلا ببینید حضرت ابراهیم علیه السلام عرض میکنه انی ذاهبون الی ربی سیهدین، من در مسیر ربم حرکت میکنم، خدای متعال هم من رو هدایت میکنه. یا در زمینه دعا در سوره مبارکه فرقان آیه 77 میفرماد قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، پیغمبرم به مردم بگو اگر اینها دعا نکنند و اهل دعا نباشند، اهل سخن گفتن با خدا نباشند، رب به اونها توجه نمی کنه. ربی پروردگار من کسی است که دوست داره ما باش سخن بگیم، دعا کنیم و جلب توجه بیشتر برای بارش بیشتر تفضلات و عنایات حضرت حق. سن فرمودن فلسفه عمده دعا برای جلب نظر حضرت حقه. به هر حال مورد ششم در این سوره در مقام شؤون ربوبیت و اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانني یا اهانني، آیه 16 از سوره مبارکه الفجر. ملاحظه کن این قبیل افراد که برای خودشون صلاحیت و قابلیت و ویژگی خاصی قائل بودند در زمان رفاه، در زمان کثرت نعمت و توجهی به امتحانهای الهی نداشتند، حالا وقتی که در تنگنا و در مضایق قرار می‌گیرند، اینها برداشتشون از رب اینه که میگن پروردگار ما را خار کرد، ما را مورد توهین قرار داد. ببینید دو تا یقول و ربی داره، یقول و ربی اکرمنی، یقول و ربی اهانن. یقول و ربی اکرمنی در جایگاه رفاع و نعمت، و تازه این به اصطلاح رفاه و نعمت رو هم تفضلات الهی، تفضلات ربوبی، عنایات خاص حضرت حق، امتحانهای پروردگار نمیدونه، بلکه میگه من صلاحیت داشتم، من قابلیت داشتم. یقول ربی آننی همونو در جایگاه رخا و سختی و تنگنا، اینها طلبکار خدا هستن، به هر حال میگن معترض خدا هستن، چرا ما رو در این شرایط قرار داد، چرا خدا ما رو تحریم کرد. این نکته قابل توجهی که در این آیه شریفه هست این کلمه قدر و قدره هست که بیان شده. باید به عرضتون برسونم که این کلمه معانی مختلفی در جایگاه مختلف داره. مثلا یه وقت در مقام قدر و منزلت آیه 91 سوره مبارکه انعام و ما قدر الله حق قدره، این در بیان مقام و منزلت پروردگار. یه وقت در زمینه تقدیر و سرنوشت در سوره مبارکه طه آیه 40 راجب حضرت موسی و داستان حضرت موسی است که می‌فرماد جئت علی قدر یا موسی، تقدیر و سرنوشت حضرت موسی رو به اون سرزمین و اون وسائل قرارش داد. یه وقت قدر به معنی تنگی و سختی و تنگنا هست، مثل همین آیه فقدر علیه رزقه، یا در سوره مبارکه طلاق آیه 7 می‌فرماد و من قدر علیه رزقه، یا این به معنی تنگنا و سختی و تنگی است. یه معنی دیگه هم این قدر و قدر داره، به معنی حساب و کتاب و اندازه. در سوره مبارکه هجر آیه 21 می‌فرماد و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. البته یه تعبیری هم در مورد لیلة القدر هست که انشاءالله به شرط حیات در جلسه آینده در این زمینه خدمتون صحبت میکنم. شأن هفتم بحث ربوبی در این سوره مبارکه و جاء ربک والملک صفا صفا، آیه 22 این سوره این آیه هست. جاء ربک ترجمه فارسیش یعنی پروردگارت آمد. میدونید یکی از آیات متشابهه قرآن این آیه هست. خدای متعال پروردگار جا و مکان که نداره از جایی به جای دیگه بیاد. لیسه کمثلهی شی، خدای متعال شی نیست، خالق شیعه، خالق مکانه. اون مفسرین فرمودن که این بیان خدای متعال، و بدونیم کلمات محدودند و ناتوانند در بیان معنویات. این جارب که به معنی آمدن فرمان ربوبیت در قیامت، این به معنی ظهور اقتدار ربوبی در قیامت، این به معنی اینی که بالاترین ظرفیت ها در قیامت این هست که ربوبیت الهی با تمام شؤون ظاهر میشه. مورد هشتم در شؤون ربوبیت این آیه شریفه است که فرمود ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. پر جلوه ترین شأن مهرآمیز ربوبی، چون عرض کردیم شؤون ربوبی برای همه اول مهرآمیزه، اما در ادامه زندگی این ممکنه مهرآمیز باشه یا قهرآمیز باشه. پر جلوه ترین شأن مهرآمیز ربوبی نصیب نفوس مطمئن نمیشه، چرا که اینها هم از خدا راضی هستن هم خدا از اونها راضی است. رزقنا الله و ایاکم، این قبیل افراد رو به عنوان رضی الله عنه و رضو عنه ازشون یاد میشه. من تصمیم داشتم که راجع به مواردی که انسانها محروم میشن از عنایات ربوبی صحبت کنم که فرصت تموم شد. من یه دو سه فراز دعا رو به هم دیگه میخوانیم. پروردگارا در این بهار عبادت و در این میهمانی خاصی که خودت مقدر و مقرر فرمودی، بارش دمادم و فراوان تفضلات و عنایات ربوبی رو شامل حال ملت ما بگرد. خدایا موانع کمال و بالندگی رو از ما دور بفرما. پروردگارا ما را در زمره غافلین و بطالین قرار مده، ما را از متوجهین به خودت و از به اولیاءت قرار بده. پروردگارا ما را مشمول ادعیه زاکیه حجت ابن حسن قرار بده، ما را از سربازان واقعی حضرت مقرر فرما. این انقلاب را که محصول خون شهدا و زحمات صلحاست از هر آفتی مسون بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.